زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان خوبم، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. انشاءالله در این روزهای سرد پاییزی دلتون بهاری باشه و گرم انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که مثل هر روز در این لحظات و دقایق مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و به رسم دوشنبه ها خدمت حاج آقای فرح‌زاده عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان داریم. انشالله که ماه ربیع ماه شادیه و ربیع به معنی بهار دیگه. السلام علی ربیع الانام
و نظرت الایام
و نظرت الایام و بهار عبادته، چون روزها کوتاه برای روزه گرفتن، شبها هم طولانیه برای عبادت و خلاصه کارهای خیر و ذکر خدا و انس با اولیای خدا، با اهل بیت، انس و صله رحم و کارهای خیر. خلاصه هم شب هم روز فراهمه. الحمدلله. و ما خواهشی که همیشه کردیم بازم عرض میکنیم که ایام ولادت پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام رو به یه روز دو روز
نکنن.
واقعا ده روز، دو هفته، یک ماه، حتی ماه ربیع متعلق است به سرور عالم پیغمبر خدا. و جا داره جدا آقای شریعتی عزیز تشکر کنیم از عزیزانی که بحث ها رو عملا پیگیری میکنن. پیام های بسیار خوشحال کننده ای بود که ما به بچه هامون محبت کردیم، نام بچه همون رو محمد حسن، محمد حسین گذاشتیم، شیرینی گرفتیم، مد کودک بردیم، مدرسه بردیم، اینا
هدیه دادن.
بله،
به نام پیامبر.
بله. قطعاً بنده یقین دارم ریسترین، حالا نمونه هاش و روایتاشو گاهی میخونیم، که ریسترین کاری که برای خدا، برای اهل بیت، مال، جان، آبرو، قدمی کسی برداره، اونا فراموش نمیکنن. اونا یک سلام رو پاسخشو واجب میدونن، چه برسه کسی که مال و جان و آبروشو. خیلی عزیزان مثلا مهمانی کردن، اطعام دادن برای پیغمبر خدا، قطعا بدونن پیغمبر خدا جدا پاسخ اونها رو میده. ما هم دعاگو اونها هستیم، جدا تشکر میکنیم.
انشالله اونها هم برای ما دعا بکنن و انشالله همشون مأجور باشن و انشالله این عمل به ظاهر کوچیک ولی خیلی بزرگشون در کارنامه اعمالشون ثبت بشه و انشالله اجرش رو از پیامبر بگیرن. آقا چه خبر؟
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دعای دوم صحیفه سجاده.
بله، از حسن اتفاق دعای دوم درباره پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم که بخشاشو عرض کردیم، بخش بعدیش رو یه چند جمله‌ای رو می‌خونیم و موضوعی که درباره پیغمبر خدا حضرت اشاره کردن. می‌فرماد یکی از روش‌های پیغمبر این بود که وعد اب نفسه فی تبلیغ رسالتک، یعنی برای اون پیام مهمی که خدا به او فرمان داده بود تبلیغ بکنه، خودش رو به رنج و زحمت انداخت. کارهای فرهنگی و تغییر سنت‌ها و روش‌ها کار سختیه. شما فرزندتون می‌خواید نماز خون باشه، اهل تقوا باشه، متعهد باشه، عالم بشه، تحصیل کرده بشه، رنج میخواد، زحمت میخواد، پیگیری سختی میخواد.
بله.
پیغمبر برای هدایت خلق خودشو به رنج و زحمت انداخت. ادعب یعنی به تعب و رنج انداخت وجود مبارکش رو برای تبلیغ رسالت خدا. و اتعبها به دعای الی ملتک، به زحمت و رنج افکند برای دعوت به دین و روش و آیین تو خودش رو. دائم خودش رو به زحمت مینداخت که یه نفر هدایت بشه. و شغلها به نصح لأهل دعوته، اصلا اساسی ترین کار پیغمبر دستگیری از عالم بوده. این یک نکته قشنگیست آقای شریعتی عزیز، که پیغمبر ما فقط مال این امت نیست، مال یک محدوده نیست. این آیه مبارکه خیلی مثل همون ما ارسلنا که لا رحمتا للعالمین، این آیه مبارکه میفرماد و ما ارسلناک الا کافتا للناس،
برای همه
انسان ها. یعنی انبیای گذشته دینشون باید تکامل پیدا بکنه و کامل بشه، امت های دیگر هم میان زیر مجموعه امت پیغمبر ما. و روز قیامت ما روایت داریم همه انبیا میان از پیغمبر کمک میگیرن و امتهاشون میرن پیش حضرت آدم، حضرت نوح، میگن ما خیلی کاربرد نداریم، اونی که خیلی آبرو داره و میتونه از اولین و آخرین دستگیری و شفاعت
ارجاع میدن به
پیغمبر ما. روایت داریم در بهار، بله صلی الله علیه و آله، کافتن للناس، یعنی برای کافه مردم، برای عالمه، پیامبر عالمی هست. اونها در یک مقطع خاص، امت خاص، زمان خاص محدود، ولی پیغمبر ما حد و محدود نداره. ولذا خودش رو مشغول کرد برای خیرخواهی، برای دعوت کردن اهل دعوت به سوی خدا. و هاجر الی بلاد الغربه، از رنجهای سختی که پیغمبر متحمل شدن، 13 سال در مدینه زیر بمباران شدید، بمباران شدید، اذیت‌ها، شکنجه‌ها، آزارها، تهمت‌ها، فشارهای روحی و جسمی که بعدم همه اول ربیع الاول بوده، 40 نفر از 40 قبیله تصمیم گرفتن که بریزن ترور بکنن پیغمبر رو شبانه، چون بنی هاشم و قریش نمیتونستن با 40 تا قبیله درگیر بشن، که خدای متعال به حضرت خبر دادن و حضرت شبانه مولا علی علیه السلام جای خودشون خوابوندن و
لیلت المبیت، و بعدش هم هجرت،
هجرت کردن. هجرت از مکه همجام حضرت اشاره کردن خیلی سخت بوده، یعنی یک کسی که موطن خودش هست، همه فامیل و بستگانش هستن، مسقط و رأسش هست. لذا ما تو روایت داریم که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم وقتی می‌خواستن از مکه حرکت کنن و هجرت کنن، خیلی ناراحت بودن و گریه شدیدی میکردن. گریه
گاهش بوده، کلی خاطره سخته. داشته
خاطره
بوده.
اصلا بعد از همه هستی و دوست و فامیل و آشنا، از همه
اصلا بیت الله الحرام،
بیت الله الحرام، بله، مرکز ام القراست. لذا برای حضرت خیلی ناگوار بود، ناگوار بود. جبرئیل امین نازل شد، آیه 28 سوره قصص که ما برای مسافران میخونیم، این بشارت رو به پیغمبر خدا داد، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، یعنی اون خدایی که قرآن رو بر تو واجب کرده که به مردم ابلاغ بکنی و برسانی، تو رو به معاد اولیه برمیگردونه. همون روز اول بهش بشارت دادن که یه روزی به مکه برخواهی گشت و مکه هم تحت سلطه و تصرف شما خواهد قرار گرفت. لذا حضرت این بشارت دلشون رو گرم‌تر کرد. اینجا حضرت میفهمد به هاجر الی بلاد الغربه، به شهر، به شهرهای غربت هجرت کرد و محل نعی ان موتن رحله، محل زندگیش، محلی که سکونتش بوده، مسقط و رأسش بوده و مأنس نفسه. آدم به یه جایی که اونس داره، همه بستگان و فامیل و آشناها هستن، یهو باید همه چیز رو رها کنی بری و تنها هم بری، چون روز اول از تنها رفتن تا نزدیک مدینه که سب کردم، فهمیدن تا مولا علی علیه السلام به من ملحق نشه من وارد مدینه نمیشم. ارادتن منحل اعزاز دینک، که پیغمبر این هجرت مهم رو انجام دادن برای اینکه دین پیغمبر غالب بشه و به عزت برسه مکتب پیغمبر، مکتب خدای متعال. و استنصارن علا اهل الکفر بگی، و برای اینکه اهل طلب یاری بکنن با مردم مدینه بر اهل کفر غالب بشن. در هر صورت حضرت امام سجاد علیه السلام در این خطبه زحمت‌های طاقت فرسای پیغمبر خدا را اشاره کرد.
پیغمبر چه کار کرد برای ما؟
آره، چه کار نکرد از خیرخواهی و دلسوزی و مهربانی و محبت و ایثار و فداکاری. حالا بنده نمونه های این بعد پیغمبر که بعد خیرخواهی، دستگیری، دلسوزی و مهربانی، یعنی هستیشو گذاشت که ولو شده یک نفر تو آتش جهنم بره نسوزه. بنده از یه آیه قرآن کمک میگیرم و بعدم روایاتی که در این زمینه هست. آیه ما قبل آخر سوره مبارکه توبه،
بله،
که اوصاف پیغمبر خدا خیلی زیبا در این آیه آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدای مهربان میفهمد لقد جاءکم رسول من انفسکم، همانا پیغمبری ما فرستیم از جنس خود شماست، یعنی بشر، انسانه، جن نیست، فرشته نیست، موجود دیگه نیست، از انس انسانه، مثل خود شماست. منتها اوصاف بزرگی این پیغمبر داره، عزیز علیه ما انتم، رنج امت بر پیغمبر خیلی ناگواره، کمترین آزار اذیت اگه امت میشدن پیغمبر متاثر میشدن. حتی پیغمبر اون لطافت روحی که داشتن ها، هر کجا اگر اتفاقی حادثه تلخی می افتاد رو روح پیغمبر منعکس می شد و میشه. الان هم روایات متعدد داریم، حیاتی و موتی مثل همه. یعنی الان هم من برای شما استغفار می کنم، اعمال شما به من عرضه میشه، سلامای شما رو پاسخ میدم، دعا صلوات شما رو پاسخ میدم.
نیستم ولی هستم.
هست بله،
کنارتون هست.
اصلا فرمایش حضرت امیرعلی السلام ان میتنا لم یموت، قتلانا لن یقتلوا، غائبنا لم یغب، یعنی غائب ما به معنی واقعی غایب نیست، مرده ما نمرده، کشته ما کشته نشده، بل احیا اون زنده هستن و اشراف دارن و احاطه دارن. چرا؟ بدن خاکیشون رفته ولی روحشون و جانشون و حقیقتشون اشراف داره و از همه چیز خبر داره. ولی زار رنج امت برای پیغمبر خیلی ببین پیغمبر ما نماز جماعت که معراج مؤمنه، انس با خداست و دست جمعی دارن با خدا گفتگو میکنن، یه بچه طرف خانوما ناله میزنه گریه میکنه، پیغمبر نمازی که معراج با انس با خداست سریع تمام میکنن. بعد اعتراض کردن آقا چرا، فرمودن اما تسمع صراخ الصبی، ناله بچه رو نشنیدی؟ بچه گریه میکرد، مادرش اقتدا کرده بوده تا وقتی که گفته من سلام بدم بچه‌مو آروم بکنن،
نمازو کوتاه کرد که این گریه قطع بشه.
یعنی واقعا پیغمبر تا مثلا در جنگ بعد 70 نفر اسیر شدن، از جمله عباس عمو پیغمبر بود. خب اینا به اصطلاح در بند بودن، اسیرشون کردن که فرار نکنن، یه جای نگهداری می‌شدن. چون در بند بودن که پیغمبر شب خوابشون نمی‌برد، می‌فهمیدن اینا خلاصه قوم و خویشای ما هستن، همشهری‌های ما هستن، عباس عموی منه. آمدن بند اینا رو مثلا باز کردن یا مثلا شل کردن که نگهبانا باشن مواظب. یعنی کمترین رنج امت بر حضرت خیلی ناگوار بود،
طاقتشو نداره،
نداشتن. آره عزیزون، عزیز یعنی ناگوار، سخته. عزیزون علیه ما، رنج امت بر پیغمبر سخت بوده. حریصون علیکم، تو این حریصون علیکم یک دریا میخوام بگم معانی خوابیده. یعنی حرص یعنی شدت وابستگی به یک کاری، به یک چیزی. میگم فلانی در جمع مال حریصه،
بله.
حلال حرام شبه ناک، اصلا هر همه وجودشو گذاشته که مال جمع بکنه،
هیچی براش مهم نیست جز همون
موضوع
که تمام هم و دغدغه‌ش.
احسن. یا حریصه بر تحصیل علمه، همه هستیشو گذاشته علم تحصیل کنه،
بله.
حریصه مثلا برای یه کاریه، برای یه عملیه. حریصون علیکم یعنی پیغمبر انقدر حرص و جوش امت رو میزنه، میخواد کافرها هدایت بشن، منافقها هدایت بشن، مشرکها هدایت، بتپرست، همه رو، حلال و حرام و شو همه رو میخواد هدایت بکنه. یعنی اصلا میخواد جهنم رو جارو کنه، کسی توش نباشه. اینقدر گاهی خدا به پیغمبر تسلی داده که ما قرآن رو بر تو نفرستیم اینقدر خودتو به رنج بندازی. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، شما مذکری، شما اینقدر خودتو از بین نبر برای نجات امت. یعنی خدا به پیغمبر تسلی میده که بابا جون
کتابی
یعنی اینقدر هم جوش نزن به قول ما، ولی هر وجودش تو حقیقت
رحمتن
للعالمین. یه نکته میخوام عرض بکنم، نکته ظریفیه، عزیزانم انشالله عنایت میفرمان. ما الان معمولا برای افراد خوب متأثر میشیم، افراد خوب مثلا مصیبتی ببینن، گرفتاری پیدا بکنن، مشکلی داشته باشن یا از دنیا برن مثلا، اینا متأثر میشیم. ولی الان به ما بگن که مثلا چند تا داعشی رو کشتن، از ته دل میگیم الحمدلله، یا مثلا فلان ظالم سقوط کرد میگیم الحمدلله. متوجه؟
بله.
پیغمبر ما برای اشقیا مثل ابر بهار گریه میکردن. خیلی عجیبه
که چرا من نتونستم اینو،
که چرا اینا جهنم میرن، چرا اینا ظلم میکنن، چرا اینا بت پرستن،
چرا سر به راه نشدن،
سر به راه نشدن. ببینید مثل این که یک تشبیه بکنیم، مثل این که یک معلم خیلی دلسوز مهربان یا مدیر خیلی مهربانی پایان سال تحصیلی ببینه تو مدرسه دو نفر پنج نفر تو کلاس رفوزه شدن یا تجدید شدن، مثل ابر بهار مثل یک مادر فرزند مرده بشینه زار بزنه که چرا اینا رفوزه شدن. برای بعدها کسی گریه نمیکنه معمولا، میگه حقشه، درس نخونده یا مثلا رفته داعشی شده، بذار جهنم بره جهنم، یعنی ما خوشحالم شاید بشیم. ولی پیغمبر ما، این روایت در بهار الانواره که پیغمبر ما به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود و جمعی از اصحاب وضع آخرالزمان رو شرح میدادن، از جمله رسیدن که در آخرالزمان فقها و علمای میان که اینا دنیا پرستن و بیراه میرن و مردم رو بیراه گمراه میکنن. یعنی الان پشتبان تکفیری ها، وهابی ها، گروه های جنایتکار، داعشی ها، القاعده، طالبانی ها،
کفار، هر کی.
بله بله اینا پشتوانشون دانشمندایی هستن که اینا رو گمراه میکنن دیگه. به قول استاسن نصرالله، خدا حفظش کنه، هر جمله قشنگی گفت، شما هر گروه رو برمیداری گروه دیگه جایگزین میشه. یعنی طالبان میره القاعده میاد، القاعده میره داعشی میاد، اون یه اسمش عوض میشه،
چون جبهه باطل همیشه هست.
پشتوانش یه خط فکری، اونایی که اینا رو تولید میکنن، میسازن، فرهنگ سازی میکنن،
تئوری سیانیاشونن در واقع.
در واقع خب اونا فقها و علماشونن. پیغمبر ما وقتی این علمای سو، فقهای سو، دنیا پرست و ریاست طلب رو شر دادن، از اینکه اینا امت من رو بخشش رو گمراه میکنن، به جهنم میفرستن، اونقدر متاثر شدن، چون میدیدن اون موقع آینده رو میدیدن دیگه، اونقدر متاثر شدن. عبدالله بن مسعود میگه فبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم و بکینا لبکایه. آخه گریه ساده دیگران رو نمیتونه گریه بندازه، ولی شما میبینید گاهی یه نفر از دنیا رفته، یک جوانی، یک مادری یا همسری، اون چنان ناله میزنه که بی اختیار همه گریهشون میگیره،
اون سوزش دل ما رو هم میسوزونه.
میسوزونه آره. گفت افسرده دل افسرده کند انجمنی را، آه صاحب درد باش. از گریه پیغمبر دیگران هم اونقدر گریستن و ناله زدن، گفتن یا رسول الله ما یوب که چرا اینقدر گریه میکنی؟ این جمله خیلی قشنگه، بعد تابلا کنن اونایی که میگن دین ما خشنه، والله پیغمبر ما از این که کسی جهنم بره خوشحال نمیشدن، ناراحت میشدن، متاثر میشدن. ما میگیم الحمدلله به درک، مثلا میگم ها، ما کوچیکیم، متوجه؟ پیغمبر ما این جمله رو فرمودن ابکی رحمتن للاشقیا، یعنی من گریه میکنم به خاطر محبت و مهربانی برای اشقیا، برای جهنمیا. که چرا این باید بره بسوزه تو آب؟ چرا باید گمراه بشه؟ چرا اینقدر باید جاهل باشه؟ چرا باید دستاویز علمای سو قرار بگیره؟ چرا باید عقل و فکرشو به کار نگیره؟
واقعا هم دردناکه توی عصری مثلا زندگی کنی، پیامبرت که رحمتن للعالمینه تو اون عصر وجود داشته باشه، راهو بهت نشون بده، بتونه دستتو بگیره، تو نخوای بری.
نخوای بری. یعنی با این همه چراغایی که پیغمبر روشن کرده، این همه 124,000 پیغمبر اومدن، قرآن اومده، علما اومدن، اماما، اهل بیت که قابل قیاس با کسی نیست، این همه راه، بازم واقعا یعنی معلمی که بگه من هیچ سر سودن کم کلاس و شاگرد نگذاشتم، واقعا
شبانه روزی تلاش کردم.
حالا من نمونه های تلاش پیغمبر رو بگم. مثلا یکی از تلاش های پیغمبر، حریصون علیکم، پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم که در مکه خیلی آزار و اذیت دیدن، یه سفر رفتن طائف، حدودا 50-60 کیلومتری مدینه، جایی علاقی هم هست. بله. گفتن اونجا هم برم تبلیغ بکنن. اینم روایت قشنگه در نهج البلاغه است. امیرالمومنین سلام الله علیه در وصف پیامبر میفرماد طبیب دوارون به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه. الان ما میریم میگیم یه جایی همایشی هست یا کلاسی هست یا مستمعین آماده، میریم براشون مثلا صحبت میکنیم. پیغمبر نه، خودش میرفت در خونه ها، خودش میرفت تو آبادی روستاها،
میرفت میچرخید و میگشت.
قدی ما مثل حالا نبوده که الان نوبت بزنیم، مریضی زیاد شده، واقعا مریضی های عجیب غریب که روایت هم داریم، امام مشتوم علیه السلام فرمودن مردم گناه جدید درست بکنن، خدا هم بلا گرفتاری اثر وضعیشه، اثر طبیعیشه، براشون درست میشه. سابق بدنها سالمتر بود، غذاها طبیعی بود، الان همش کود شیمیا و مواد، خیلی اصلا ورزش میکردن، کار بدنی میکردن، سلامتیشون واقعا،
مشکلات گرفتاری های امروزمون نبود، پیر
مردا کشتی میگرفتن، اصلا خواب الان خیلی با قرص خواب میخوابن، افسردگی نداشتن، خیلی واقعا با این همه تجهیزات پزشکی از خیلی بودها مریضی های گناهون بیشتر شده که کمتر نشده، کم خونه است که فشار خون، اوره، قند، نمیدونم چی. سابق اینطور نبود دیگه، اون وقت سر طبیبا و حکیما سابق خلوت بود، اون وقت حکیم باشی ها طبیب ها کوله باری از دواهای قدیمی سنتی میگرفتن، میرفتن تو شهر و روستا دور میزدن مثل دوره گردا.
بله.
آی طبیب، آی طبیب، آی حکیم،
جان اون خشکی میرفتن مثلا.
اینطوری بوده و غربت علی الله هم خیلی این کارو میکردن، طبیبون دوارون به طبه. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمود پیغمبر ما یه همچین کاری میکرد، طبیب بود که دوران دور میزد با طبش،
یعنی میگشت دونه دونه مریض پیدا
میکرد
دوا بکنه و درمان
بکنه. یعنی مریضای سابق هم بعضیا رو مرهم میگذاشتن، بعضیا هم الان هم شیمیایی میکنن داغ میکردن، مثلا یه قده بوده که باید این داغ بشه از اون بره، احکمه مراهمه، یعنی جایی که باید مرهم بذاره مرهم محکم میذاشتن، جایی هم احما مواسم موسم داغ میکردن. یعنی این کنایه از اینه که یک قده سرطانی مثل ابو جهل باید ریشش در آورد، یه جایی هم باید هدایت کرد، دستگیری کرد، بغلش کرد، آغوشش گرفت، نوازش کرد، یعنی هر کسی مطابق کد خودش و شیوه خودش، یعنی درمان مطابق مریض و دارویی که مناسب حال اوه. در امور معنوی هم همینجوری. مثلا حالا جریان طائف یادم هست عرض میکنم، دو نمونه ریز رو عرض بکنم. مثلا پیغمبر ما روایت داریم که رفتن به کنیسه یهودیا، خدا بهش امر کرد برو کنیسه یهودیا. ما مسلمان ها مسجد داریم، مسیحی ها کلیسا دارن، یهودیا کنیسه دارن،
معبدشون
معبده. اون وقت تو مدینه هم یهودیا بودن، خدا امر کرد برو تو مثلا روز شنبه اینا مجلس میگیرن، برو تو معبد یهودیا. حضرت وارد شدن، ان الله امر ان يدخل الكنيسه، وارد که به خاطر رفتن به معبد یهودیا به دست تو بلکه یه نفر هدایت بشه، یه نفر بره بهش. حضرت وارد معبد یهودیا شدن، اون بزرگ یهودیا بالای مجلس نشسته بود، براشون تورات حضرت موسی علیه السلام رو تلاوت میکرد. به محض اینکه پیغمبر وارد شدن سکوت کرد، دیگه ادامه نداد. گفتن چرا ادامه نمیدی؟ مثلا تلاوت کتاب آسمانی حضرت موسی کلیم الله است. ادامه نداد، نگفت چرا ادامه. ادامه نداد. یک مریض دست و پا افتاده معلولی بود گوشه یک معبد، گفت آقا بگم چرا اینا ادامه نداد؟ چرا چه ادامه نداد؟ اون گفت، اون افشا کرد. بله. گفت اتفاقا الان رسیده بود به آیاتی که
در مورد پیامبر،
در مورد پیغمبر آخرالزمانه، که حضرت موسی میفرماید در آخرالزمان پیامبری خواهد اومد، قد و قوارش اینطوریه، شکل و شمایلش، اخلاقش اینطوریه، امتش اینطوریه، خودش اینطوریه، ریز و درشت صفات تو رو داشت شرح میداد، برای همینم قطع کرد. الان مصدر مرجع ضمیر روشن میشه که اینا
مصداقش اینجاست،
خدا هم سر بزنگ و گفت برو اینجا. خلاصه دیدن ادامه نداد، برای همین ادامه نداد. آمد این شخص دست و پا، یعنی نمیتونست را بده، آمد جلو گفت آقا جون به شما خبر بدم، همین الان اوصاف شما رو خون، دقیقا وصف و که صفت و که و صفت و امتک، تمام شمالی گفت محمد از امین است، راسکو است، چی هست، قیافش، نسبش چیه، شجرش چیه، چون پیغمبر و انبیا که کم امتانش رو نمیذاشتن. الانم تورات و انجیل تحریف شده، بازم علامت ها و اوصاف پیغمبر ما توش هست. بعضی ها که واقعا وجدان انصاف واقعا دارن اومدن و هدایت شدن. گفت من شهادت میدم شما همون پیغمبری هستی که موسی کلیم الله به شما خبر آمدن شما رو داده، شهادتین داد و مؤمن شد و مسلمان شد. بعدم از دنیا رفت، پیغمبر خدا فرمودن که ولو اخاکم، این دیگه مؤمن شده، مسلمان شده. ما از این نمونا داریم که بعضی
تو قبرستان مسلمان
دفنش کنن به آداب اسلامی، که بعضیا نه نماز خوندن نه روزه گرفتن، شهادتین گفتن و از دنیا رفتن. یعنی خدا اصل ایمان اینا رو کافی نجاتشون بده، به عمل دیگه نرسیدن. نمونه دیگه مثلا یک نوجوان یهودی بود، فرزند یهودی بود، آمد خدمت پیغمبر، به پیغمبر علاقه پیدا کرد. گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. یه جمله قشنگی است، حالا نمیدونم متن روایت یا کلام بزرگانی که فرمودن پیغمبر ما که در حد اعلای منطق و استدلال و برهان داشتن و به عالم هم ارائه دادن، ولی بیش از منطق و برهان و استدلال با عقل و اندیشه مردم، با دل و قلب مردم کار میکردن، با محبت، با اخلاق، با خلق عظیم. یعنی اونهایی که با رفتار پیغمبر مؤمن شدن به مراتب بیشتر بودن از اونهایی که از راه پژوهش و تحقیق و منطق و برهان و استدلال. این خودش یه بخش مهمی است،
از راه دل حضرت
از راه دل بله. یعنی واقعا میدن این نورانیت را، یک دروغ ادش نیدن، یک خیانت نیدن، این هرچی میگه راست میگه، حقیقت محضه، صدق محضه، امانتداری محضه، امین محضه. این نوجوان یهودی پیغمبر رو دید، شیفته پیغمبر شد،
خوشش اومد
ول نمیکرد، دور پیغمبر همش میچرخید. پیغمبرم خب رد نمیکرد، از خداشه که کسی بیاد به او علاقه پیدا کنه، اصل دینم محبته، وابستگیه. پیغمبر به خاطر اینکه بهش محبت بکنه بهش گاهی دستور میدن مثلا نامه ببره، چیزی خرید بکنه، کارهایی داشتن، پیغامی داشتن، به وسیله انجام میدادن. مدتی میامد مراوده داشت، یه چند روز دیدن پیغمبر پیداش نیست. این نوجوان پرسیدن که این نوجوان چیه، سراغشو بگید. رفتن اومدن گفتن آقا مریض شده، تو خونه افتاده، از جا نمیتونه بلند شه. پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام رفتن به عیادتش، دیدن حالش خیلی وخیمه، رو به احتضاره، در حال جان دادن. فرمودن به این نوجوان بیا ایمان بیار، تو که در موقع جان دادن هستی به من ایمان بیار، حقانیت من اقرار بکن.
یه لحظه آخر
آخره با اشاره کرد با چشم و صورتش که من میخوام پدرم هم از من راضی باشه، یعنی با ادب بوده، میخواسته پدرش هم از اون ناراضی
نشه.
پیغمبر خدا به پدرش فرمودن که خب شما اجازه بده، گفت اجازه نمیدم. پیغمبر دوباره تکرار کردن، گفت پدرم باید راضی باشه. حضرت به پدرشون اشاره کردن دو سه بار، خواهش کردن که مثلا این آقا دیگه در حالا یهودی باشه یا مسلمان دیگه برای شما پسر نیست دیگه، تمام شد، آزادش بذار، این خودش مهمه،
تعقیدش رو بذار،
بذار آزاد باشه. پدرم گفت باشه، من آزادش گذاشتم. تا آزادش گذاشت گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله
محمد.
شهادتن گفت و از دنیا رفت. پیغمبر خدا امر فرمودن غسل و کفن و دفنش بدید و نماز خوندن. و اینم از کسانی بود که با یه شهادت بدون هیچ عملی رفت به بهشت، پاک پاک، چون آدمی که مسلمان میشه تمام قبلیارم شستشو میده، پاکش میکنه. هیچ تمه اعمالش یجب با اما قبله. عرضم به حضور شما که پیغمبر خدا اینقدر خوشحال شدن در عملی شیخ صدوق این حدیث، از منزل یهودی که آمدن بیرون. ببینید ما الان با یک یهودی مراوده بکنیم، معبد یهودیا بریم، کلیسا بریم، ممکنه بهمون ایراد بگیرن، هویمون بکنن، ولی پیغمبر آرش نمیشد که در خانه
اول شخص عالم
بله بله با همه
مراوده داشته باشی.
هفته قبل زدیم حضرت یوسف با سلاطین جائر میشستن، با زلیخا رفت آمد داشتن، بعدن نجاتش دادن. حضرت یوسف که به مراتب مقامش پایین تره، امت مصر رو نجات داد و همه رو پیغمبر که مال همه عالم عرض کردیم. اون وقت حضرت این جمله رو فرمودن، از خونه یهودی اومدم، الحمدلله الذی نجا بی الیوم نسمتا من النار، خدا رو شکر میکنم امروز خدا به وسیله من یک انسانی رو از آتش جهنم نجات داد. یعنی اگر به این دین ناحق از دنیا میرفت، میرفت جهنم. الحمدلله به وسیله من نجات. پیغمبر از نجات اومد لذت میبود، کیف میکرد که یکی هدایت بشه. ما هم دغدغه‌مون باید این باشه، کار فرهنگی باشه، خوراک و پوشاک و مسکن که همه دارن، خدا به همه موجودات میده، ولی انسانیت، ایمان، تقوا، تعهد، آخرت آباد شدن، این باید دغدغه اصلیمون باشه.
چطور میتونیم هدایت بکنیم، دستی رو بگیریم؟
احسن، کار فرهنگی. اما جریان طائف، در جریان طائف پیغمبر ما آمدن برن طائف، خب تحت سلطه کفار قریش بود، یعنی پولداراشون اونجا خانه ویلایی داشتن و جای علاقی اینا خنک بوده،
خوش آب و هوا. آره.
مردم رو تحریک کردن که این آقا آمده از بت پرستی شما رو به بیراه ببره، گمراه بکنه. آقا مردم طائف صف بستن کوچه دو طرف، پیغمبر رو سنگ باران کردن.
الله.
اونقدر اذیت و آزار و شکنجه دادن که پیغمبر وقتی برمیگشتن پاهای مبارکش هم تو خون جاری شده بود، خون میامد. اینقدر زید بن حارثه تو بعضی روایت داریم، حال شرح حال زید هم وقت باشه میگیم انشالله. آمدن بیرون طائف که برگردن به مکه، از ضعف شدید که حالا یک دعای کوتاهی هم دارن اگه وقت بود بخونیم، که در خانه خدا شکایت کردن، خدایا من از ضعف خودم به تو شکایت میکنم، از اینکه این همه مردم هدایت نمیشن، منو اذیت میکنن، آزار میدن، خدایا اگه تو به من غضب نکنی من باکی ندارم، ولی عافیت تو رو میخوام، تو حق داری به من عتاب بکنی، تو از من راضی بشی، خدایا کمکم کن به نور وجه تو که همه ظلمت ها رو میتونه تاریکی ها رو میتونه روشن بکنه، به تو پناه میبرم که از امر آخرت و دنیا من اصلاح بکن. انت رب المستضعفین، خیلی دعای قشنگی. حالا اگه وقت بود عربی
به نوع پیامبر وقتی برخود رو دید دلش شکست.
احسن، دلش شکست که من آمدم طائف، اینم من شکنجه، هیچ کاری هم انجام نگیره. به حدی حال پیغمبر رقت آور بود، عتبه و شیبه دو تا از سران قریش بودند و از ثروتمندان. دلشون سوخت، دلشون سوخت و خلاصه حضرت به دیوار باقی تکیه دادن که یک کمی نفس تازه کنن برگردن مکه. یک غلامی داشتن به نام اداس با این که به اصطلاح مسیحی بود، به این غلام گفتن که این خلاصه اهل مکه است، فامیل قوم خویش داره و حادثه بیفته ممکنه فامیلا چون ما رو اذیت بکنن، شما یه مقدار انگور از این باغ بچین توی سبد ببر برای این آقا، ولی مواظب باش گمراهت نکنه، گولت نزنه ها، سفارش هم اكيد بهش کردن. اینم یه مقدار انگور تهیه کرد، میوه تهیه کرد و رفت آورد محضر پیغمبر خدا و پیغمبر خدا خیلی خوشوبش باش کردن، خیلی گرم گرفتن که تو اهل کجا؟ گفت اهل نینوا. هم گفت اهل نینوای اون شهر برادرم یونس پیغمبره. گفت من یونس پیغمبر برادرشون؟ گفت بله منم پیغمبرم خدا من. یه مقدار از حضرت یونس و پیغمبری که اهل نینوا هست و به قول ما خیلی پیغمبر باش گپ زدن، گرم گرفتن. دید این همه حقیقت محض، صرف محض، جز عدالت و حقیقت در وجودش نیست. شهادتن گفت مؤمن شد، مسلمان شد.
عجیب.
پیغمبر ما این همه رنج تو این جریان سفر طائف دارم، ولی اینقدر خوشحال شدم مثل که همه خستگیهاشون تمام زخماشون التیام پیدا کرد که من اگه آمدم اینجا یک برده مؤمن شد و مسلمان شد. خدا رو شکر کردم و برگشتم. پیغمبر حریصون علیکم، یعنی حرص دارم برای هدایت خلق. خیلی دریای معانیه، ما هم باید همینجور باشیم.
این حریصون علیکم رو بذاریم کنار اون آزار و اذیت هایی که پیامبر دید، یعنی قصه حضرت نوح، قصه حضرت ابراهیم، قصه حضرت حضرات انبیا رو که با حاج عابدینی ما مرور میکنیم، بعد چقدر اونا اذیت شدن. اون وقت پیامبر میگه هیچ کس به اندازه من اذیت نشد.
و جالبه که انبیا سابق نوعاً در یه حدی که میرسید دیگه نفرین میکردن. حضرت نوح، حضرت یونس، لوط، حضرت هود، صالح، شعیب، ولی پیغمبر ما فرمود انما بعثتو رحمتن داعیان و رحمتن. فهم در جنگ احد که شدت اوج اذیت و آزار بود، دندان و پیشانی حضرت آزار داده کردن، یه نفر همین پیشنهاد داد، گفت آقا یک نفرین بکن، قال قضیه رو بکن. فرمودن انی لم ابث لعان، من خود نفس نفرین بکنم، و انما بعثت داعیا و رحمتا. این حریصون علیکم اونجا ظاهر شد.
آره.
اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، یا اغفر لقومی، خدا یا قوم من. ببین نسبت به خودش میده، اینا قوم من انا. حالا خدا خیلی به اینا نزدیک تره. خیلی این روایت زیبا رو که بارها خوندیم، بعد تابلو بشه انشالله تو کانال و زیر نویسم اگه بکنم. امیر المومنین علیه السلام فرمود اعرف الناس بلا اعذرهم لخلقه و ان لم یکن لهم عذرا. خیلی حدیث نابیه. چه کسی از همه بیشتر خدا رو شناخته؟ اون کسی که بیشتر از همه طرف مردم رو بگیره، نه طرف خدا رو. خدا حق 100% ما باید گمراهی نکنیم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم.
از باب اینکه این خلق منسوبه به خدا هستن، طرف اینا رو بگیره.
طرف اینا رو بگیره، به قول ما وساطت بکنه، اینا رو دستگیری کنه. اون بیشتر از همه خدا رو، به خدا نزدیکتره. خدا اعرف الناس بلا اعذرهم لخلقه. اون کسی است که عذر بیاره برای خلق، ولی اینکه عذر واقعی ندارن، بتراشه براشون. مثل یه بچه‌ای که انقدر پدر مادر رو اذیت، آزار، شکنجه داده، بیرونش کردن از خونه. عذر نداره، یعنی عذر موجه نداره، باید بیرونش می‌کردن، باید می‌زدنش. ولی یه کسی بیاد وساطت بکنه، بگه من این پدر مادر رو می‌شناسم، ته دلشون اینه که یکی بیاد واسطه بشه برش می‌گردونه. اون میگه بهتر از همه اونو شناخته. و اونام خوشحال، انقدر خوشحال میشن چند روز بچه‌شون ند، ولی یاغی، تاغی، خیلی خرابکاره.
چه دوستان
برگردونه. ولی عذر نداره، بیاد اینا رو برگردونه. پیغمبر ما در جنگ بود همین کارو کردن. اللهم مغفر لقومی، اللهم مهد، خدا این قوم من عذرشون هم میاره. انهم رو جهالته، لا یعلم، نمیفهمن، جهالته. پیشش اندر ظهور و در کمون اهد قومی انهم لا یعلم. ما هم انشالله اینی که داریم میگیم فقط شرح حال پیغمبر نباشه، بنده فرزاد شما آقا شریعت همه از این پدر دلسوز باشیم. خیر اگه اینطور باشیم خیلی مشکلات حل میشه، خیلی مشکلات حل میشه.
چقدر پیامبر خوشحال میکنه،
چقدر خوشحال. اصلا امر به معروف و نهی از منکر برای چی خدا واجب کرده؟ برای دستگیری دیگران. ولی میگه هر کس هر روی میخواد بره بره. ما مجموعاً یکی هستیم، یک کشتی سواریم،
بی تفاوت نباشیم نسبت به حال
به دیگران، به نسبت به بیراهی که ما یک کسی که معتاد میشه تردش میکنیم، میگه بره تا آخر، نباید دستگیری کرد ازش. همیشه اونی که زمین خورده رو باید بلندش کرد. پیغمبر حریصون علیکم ولی بالمؤمنین رؤوفون رحیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقا پرزاد. و این نکاتی که شنیدیم امروز چقدر دلگرم کننده است برای ما، برای ما که انشالله از امت نبی مکرم اسلام هستیم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد و عجل
صلوات و جای فرزادن به این بلندی، یعنی که همه بلند صلوات بفرستن.
ما یه امیدمون اینه که روز دوشنبه صلوات زیاد فرستیم
انشالله. خیلی خوب. و چقدر ما رو امیدوار میکنه به اون روزی که هممون محتاج شفاعت و دستگیری پیامبر هستیم. انشالله هممون مشمول شفاعت و دستگیری حضرت بشیم و اهل بیت گران قدرشون. بسیار ممنونم، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم در ایام ماه ربیع الاول، در ایام ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی پیامبر اعظممون. آیات 121 تا 130 سوره مبارکه اعراف رو امروز دوستان ما تلاوت خواهند کرد، صفحه 165 قرآن کریم. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. و عجل فرجه هم همچنان همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. به شنونده های خوب رادیو قرآن سلام مجدد عرض میکنم و همینطور به مخاطبین خوب شبکه 3 و همینطور شبکه هایی که الان دارن برنامه ما رو پخش میکنن یا بعدن پخش میکنن، خاصه به هموطنان خوب خارج از کشور، الطاف بیکرانشون به ما میرسه. از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد تا جای فرحزاد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پایان بخش اول شما یه اشاره کردید، یاد این حدیث افتادم. ببینید، قطعاً بعد از خدای متعال که اشفع و شافعینه، که خود خدا هم شفاعت میکنه تو رو، بعد داریم بعد از این که خلاصه همه کاراشونو کردن خدا میاد میدون میگه ای امت پیغمبر آخر الزمان، بیاید حق و ناس رو از همدیگه بگذری، حلال کنید، برید بهش. من از حق خودم گذشتم. بعد از خدا پیغمبر همه عالم رو میتونه شفاعت بکنه، ولی شفاعت هم بی در و دروازه نیست،
حساب کتاب داره.
قطعا اینطوریه. یکی از راه شفاعت اینه که اینجا در دنیا آدم با پیغمبر ارتباطی برقرار بکنه، یعنی حالا به پیغمبر عشق می‌ورزه، معرفت پیغمبر تو دلشه، به اولاد پیغمبر خدمت میکنه.
اینجا هم یه جوری دستمون رو تو دست پیغمبر بذاریم که اونجا هم بتونیم.
اینایی که تو دنیا رابطه‌شون قطعه، اونجا هم قطعه. یعنی آخرت مزرعه دنیاست، نتیجه مزرعه دنیاست. اینه که هر چی در دنیا ارتباط با هر کس داریم اونجا بروز و ظهور میکنه. لذا این حدیث میفرماد چه کسانی میتونن مشمول شفاعت به، بلکه واجب میشه. فرمود من صلى علی فی کل یوم او لیلتن وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. فرمود بر من رسول الله واجب میشه، تعبیر واجب یعنی حق،
بله،
شفاعت بکنم از گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب. حاجا از آمیر جواد آقای تهرانی میخواییم بشنم، شاید کمتر از دو سه دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. من این رو هم متذکر بشم، ما الحمدلله جمع کثیری از هموطنانمون که تا به حال مشهد رو ندیده بودن این هفته مشرف شدن. حاجای حسینی عزیزمون در جمعشون بودن، صحبت کردن، باشون همراه شدن در این زیارت بسیار نورانی. حسن ختام برنامه امروز ما، یعنی در واقع تیتراژ پایانی برنامه امروز ما، بخش هایی از سفر دیروز این زائرین گرانقدر امام رضا علیه السلام هست و انشالله اگر توفیق باشه پنجشنبه مشروح سخنان آقای حسینی قمی رو در جمع زائرین عزیز و سمت خدای های گرانقدر تقدیم حضور مخاطبین عزیزمون خواهیم کرد. از آمیر جواد آقای تهران بله. بفهم
خیلی کوتاه رد مظالم رو عزیزان فراموش نکنن، حق الناس خیلی مهمه.
بله.
دیگه تا آخر ماه ربیع وقتی خیلی نیست، ولو قرض بکنن رد مظالم بدن بعد میارزه.
بله.
مخصوصا که مبلغش هم بالا بردن. همینجا هم تشکر میکنیم از اوقاف و همه خیرینه که تو این امر خیر زیارت اولیا شرکت کردن. انشالله این ادامه پیدا کنه،
انشالله.
هم زوار اولیای قم، مشهد، کربلا که در دستور کار هست و الحمدلله خیرین هم کمک کردن، این جریان انشالله هم تو ادامه پیدا کنه که بدون اینکه زائر اولی اصلا ما نداشته باشیم، یعنی همه رفته
رو به پنجره فولاد گره بزنیم انشالله، به عتبات گره بزنیم، به آستان حضرت معصومه گره
آره
بزنیم
انشالله. میرزا جواد آقای تهرانی خدا رحمتشون کنه، بنده مکرر خدمتشون در مشهد مشرف شدم، از عالمان فوق‌العاده بودن. ما عالم خیلی داریم، ولی عالمی که هم اهل عمل باشه، هم اهل ادب باشه، اهل تواضع
باشه، مجاهد باشه.
بله. این خصوصیات جدا عرض میکنم آقای شریعتی عزیز، هر کس کوتاه‌ترین رفت و شدی با مرحوم میرزاجاد آقای تهران داشته باشه میفهمید که در تواضعش، در ادبش، در فروتنیش شاید یک ذره هوا تو ایشون نبود. یعنی تو مجالس معمولا وارد میشن بالا پایین، ولی ایشون میرفت وسط جمعیت، آخر انتهای جمعیت تو جمعیت میشست، هر چی آقایون التماس میکردن آقا شأنش میگفت نه منم مثل بقیه پایین ترین. آیت الله بهادینی هم همینجور بودن، آیت الله بهجت هم همینجور بودن، یعنی واقعا از شهرت الفرار، از اسم، اگه کسی تعریفشو میکرد میخواست سکته بکنه که من قابل نیستم، من این تعریف رو نیستم. جدن در زود در پارسایی خانه زندگی بسیار ساده و با اینکه مریدایی داشتن، مؤسسه‌های خیریه داشتن، ولی آخر سرم کتاباشون رو، چند تا کتابم که داشتم، وصیت کردم به مرحوم آیت الله گلپایگانی واگذار بکنه. میخوام عرض بکنم یک عالم فوق العاده وارسته‌ای بود که بوی همین پیغمبری که وصفش رو گفتیم
رحمت و رضوان خدا بر او ان شاء الله. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم، دعا بفرمایید تا جای فرج.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، هممون رو از بهترین پیروان اهل بیت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد همه مریض های روحی و جسمی شفا عنایت بفرما. به حق محمد و آل محمد اونایی که همسر ندارن، مسکن ندارن، شغل ندارن، گرفتاری دارن، فرزند ندارن، به همشون به نحو احسن مرحمت بفرما. باران رحمتت رو بیش از این بر ما نازل بفرما. ما رو به بدی هامون مؤاخذه مفرما، به برکت صلوات و سلام به امام حسن و امام حسین.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله با حضور جای نظری منفرد خدمتتون خواهیم رسید و دوباره به شما سلام خواهیم کرد. کبوتر دلمون رو راهی مشهد و رضا بکنیم و همراه بشیم با زائرینی که برای اولین بار چشمشون به صحن و سرای امام رؤوف روشن شده. یک سلامم رو اگر پاسخ بگویی، میروم لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما. سلام.
ولایتم به تینت من مبده سنم ذکر خوب نام تو عبادت من مبده سنم ذکر خوب هست، دلها نورانیت بیشتری پیدا میکنه، آمادگی بیشتری پیدا میکنه، دلها زودتر شکسته میشود. نگاهی به گنبد و بارگاه و این حرم نورانی، همه ی عزیزانی که الان دلتون تو حرم امام رضا هست، تو رو خدا یکم مراقب باشی، مواظب باشی. این همون امام رضایی است که نامه نوشت به فرزندشون امام جواد، سالهایی که در خراسان بودن به امام جواد نامه نوشتن: عزیزم، پسرم، جوادم، اسألک به حقی علیک، تو رو به اون حقی که من امام رضا بر تو دارم، عزیز دلم. وقتی از خانه میای بیرون، از یه مسیری بیا، از یه دری بیا که گرفتارا تو رو ببینن، نیازمندا تو رو ببینن، محتاجا تو رو ببینن، پول همراهت باشه، به فقرا رسیدگی کن. انما اورید ان یرفعک الله، دلم میخواد، عزیز دلم، میوه دلم، میخوام خدا تو رو بالا ببره، عزت تو، رفعت تو، عظمت تو، در این است که به گرفتارها رسیدگی کن.